صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون.
در ویژه برنامه های شرح درد اشتیاق که از یک شنبه آغاز کردیم و فردا هم به پایان میبریم، مفصل در مورد داستان و رمان مقاومت در ایران و جهان با شما صحبت کردیم. از بین مجموع کتاب هایی که براتون معرفی کردیم، این کتاب به نظرم به حقیقت سمیر نوشته ی آقای یعقوب توکلی که شرح گفتگوهای ایشان با سمیر هست، واقعا کتاب متفاوتی است از این منظر که مورد گفتگو یعنی آقای سمیر یک ذهن نبوغ‌آمیز جوان به شدت مهیا داره و از خواندن این گفتگوها و به شرح آنچه که رخ داده، از اون نقشه‌ای که در 17 سالگی می‌ریزن، بعد رویدادهایی که در اسارت رخ میده و بعد مسائل پسینی، شما رو جذب خواهد کرد. یک بند کتاب رو خواهید خوند، با ما همراه باشید. همچنان به نظر شما ادبیات مقاومت چه تأثیری در گسترش فرهنگ مقاومت داره؟ یک، باعث حفظ روحیه مردم کشورهای حوزه مقاومت میشه. دو، تاریخ رو از خطر دست برد و تحریف حفظ میکنه. و سه، افکار و نگرش های افراد مخالف رو تحت تأثیر قرار میده. برای پاسخ به این پرسش، انتخاب یکی از این گزینه ها یا طرح گزینه دیگر، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفنی که برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. برخی اسامی رو اشاره کنم که برای ما پیامک فرستادن: شماره 9317، شماره پایانی 67. به غیر از موضوع پرسش، نکات دیگری رو هم ارسال کردن، در اثنای برنامه حتما خواهم خواند. شنونده دیگری، اگر نامشون رو بنویسن، نامشون رو ننوشتن، گفتن که گزینه 3 گزینه صحیح هست. همینطور دوست دیگری گمان کردن که این برنامه برنامه ققنوس. پیشتر گفتم که این برنامه پیکر گردانی شده و طرح تازه‌ای از برنامه ققنوس هست از یک شنبه تا پایان فردا با نامی نو و زمانی دیگر تقدیمتون کردیم. شرح درد اشتیاق به مدت 2 ساعت. همچنان هم با ما همراه باشی. چون 905-44 شما پایینی 03 هم برامون پیامک فرستادن که ازشون سپاسگزاریم. نماز فردا چتر بزرگی است که ما را با سلیقه های متفاوتمان، با اندیشه های متکثرمان کنار هم جمع می کند. ما که اهل ایرانیم و شرافت و ایستادگی شهره ماست.
به ایرانم، ایران جاودانم، معنای زنده بودن من با تو بودن است. نزدیک دور، سیر گرسنه، رها اسیر، دلتنگ شاد، آن لحظه ای که بی تو سرایت مرا مباد. مفهوم مرگ من در راه سرفرازی تو، در کنار تو مفهوم زندگی است. معنای عشق نیز در سرنوشت من، با تو، همیشه با تو، برای تو زیستن.
این دم ساعت 15:35 است و ما در ویژه برنامه شرح درد اشتیاق از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ کنار شما هستیم. همچنان قرار هست که شعر و داستان مقاومت رو بکاویم و در مورد کتاب‌هایی که در این حوزه نوشته شده با شما و با نویسندگانشون گفتگو کنیم. تمام سعیمون رو هم کردیم که زیاد به دامان شعر نغلطیم و داستان رو به تمامی دریابیم. شکر خدا که به داستان بسیار هم پرداختیم. در فرصت پیش رو این خط رو ادامه خواهیم داد. پرونده فوق سری 2040 محمد قمبری در کتاب پرونده فوق سری 2040 در قالب رمان از فعالیت‌های رژیم صهیونیستی علیه بشریت به خصوص ایران مانند ترور دانشمندان هسته‌ای تا نبردهای بیوتروریسم و ربودن چهره‌های شاخص انقلاب نوشته. محمد قمبری برای نوشتن این کتاب با نام پرونده فوق سری 2040 از شخصیت‌های حقیقی و اسناد تاریخی بهره گرفته و این دم هم همراه ما هست تا بیشتر در مورد این کتاب باش گفتگو کنیم. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به ویژه برنامه شرح درد اشتیاق آقای محمد قمبری. آقا درود بر شما، صدای من رو دارین؟ خب برگردیم باشون گفتگو رو آغاز. ارتباط ما خدا رو شکر برقرار شده. درود بر شما آقای قمبری، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. ما سابقه نوشتن رمان سیاسی تألیف خیلی نداریم. حالا شاید رمان تاریخی داشته باشیم یا داستان بلند تاریخی داشته باشیم، ولی اینکه یه اثر رو بشه صرفاً یه اثر مثلا داستان سیاسی نامید خیلی کم داریم. چی شد ایده نوشتن این کتاب؟ از کجا اومد؟ پژوهش‌ها چقدر طول کشید؟ چی جوری شد ماجرا؟
عرضم به خدمتتون این کتاب یک ژانر پلیسی و معمایی داره در ابتدا و یه بخش تاریخی که برمیگرده به حالا ترورهای نوجوانمردانه‌ای که رژیم صهیونیستی دانشمندان هسته‌ای ما رو در سالهای متمادی پشت سر همدیگه ترور کردن. دستمایه خلق ایده اولیه کتاب و حالا به قول نویسنده ها تیرنگ اصلی داستان اینجا شکل گرفت در ذهن من. نکته دوم آقای محمدیان، بحث پژوهش و حالا میشه گفت اون سیر مطالعاتی مستندات موجود برای تألیف کتاب بود که با توجه به اینکه حالا خیلی از این مفاهیمی که امروزه ذهن خواننده رو درگیر میکنه و همراه خودش میکنه در حوزه میشه گفت اطلاعاتی و ژانر پلیسی علاقه‌مندان خودش رو داره و منو تغییر کرد. و حالا سومین نکته که میخوام تو این حوزه خدمتتون عرض بکنم، زمانی که فرمودن معاوضه به رهبری که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید، روی تقویم به عدد 2040 میرسیم، یعنی سال 2040 که این هم دستمایه‌ای شد برای خلق این کتاب پرونده پروسری 2040.
بسیار خوب. یه مقداری نوشتن داستان‌های از این دست تو اون بخش پژوهشی و روایت‌های تاریخی برای شما مشکل نبود؟ چون همین الان مثلا یه گفتگو رو ما دیدیم که نوشته بودن، کلی ماجراهای محرمانه و اسناد وجود داشت که مثلا نباید اصلا اینا منتشر می‌شد. حالا نوشتن چنین کتابی با این زمینه از این منظر سخت نبود؟
والا نه، برای من حداقل، چون من علاقه مندیم به زمینه تخصصی نوشتن کتاب‌های به نوعی با ژانر رازآلود یا پلیسی هست.
تو اونا هم یعنی واقع‌گرایانه نوشتین؟
بله، اینا همه مستند عمدتاً و این استناد هم برمیگرده به همین سوابق و مستنداتی که وجود داره. نوشتنش سخت نیست اگر پرداخت داستانی و تسلط به حالا مهارت داستان نویسی رو کسی داشته باشه. اما مرحله سختش، های محمدیان و شنوندگان عزیز، این هست که پژوهش‌ها رو از کجا و با چه عیار واقعیتی بتونیم به کار بگیریم. هر چقدر استنادات واقعی تر باشه و مخاطب این رو باور بکنه، باورپذیرتر باشه، برای خلق داستان بهتره. حالا من کاری که کردم توی این کتاب این بود که این رو در دو پرده نوشتم. یعنی یک پرده داستان شخصیت اصلی داستان بود که شخصی به نام بنیامین هست که در سرزمین های اشغالی به دنیا میاد، و پرده دوم هم سیاست هایی است که رژیم صهیونیستی در قبال کشور ما و دانشمندان هسته‌ای و برخی از ارزش هایی که ما رو صاحب قدرت میکنه دستمایه تجاوزات و دشمنی های خودش میکنه.
بسیار خوب. این بخش پژوهشی ماجرا چقدر طول کشید؟ نوشتن داستان چقدر زمان برد؟
والا من حدود 6 ماه روی این کار پژوهش کردم به صورت پاره وقت، و زمانی که به این نتیجه رسیدم پیرنگ داستان شکل گرفت، با اساتید و دوستان صاحب نظر خودم در میون گذاشتم و به اون قواره اصلی رسیدم، حدود 3 ماه هم طول کشید که کار رو تألیف بکنم. و بعد از تألیف هم من یک رویه ای رو برای این کتاب در نظر گرفتم، نقد پیش از چاپ. یعنی اصلا قبل از اینکه این کتاب بره برای چاپ و مجوز، صدور مجوزهای چاپش، این رو با دوستانمون نقد کردیم و به صاحب نظر
اون رو خوندین؟
بله بله، اصلا دادم مطالعه کردم.
بله.
کتاب مطالعه شد، بعد تبدیل شد به یک کتابی که حالا مجوزهاش صادر شد و ما امروز شاهدش هستیم. چند نسخه صوتی و الکترونیکی هم دیدم که نشرها و شرکت‌های تولید محتوا تولید کردن
در آوردن. خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا من میتونم فکر کنم که خوندن این داستان یه مقداری نور بتابانه به اتفاقاتی که توی این مسیر ما گذروندیم، یا اینکه نه، چون تخیل شما به عنوان نویسنده و اون معیارهای زیباشناسی به هر حال داستان نویسی گره خورده با اون بدنه واقع‌گرایانه داستان، خیلی نمیشه از این منظر بهش نگاه کرد.
عرضم به خدمتتون، ببینید، من نوار تخیل رو بر مدار زندگی بنیامین که شخصیت فرضی هست، در سال 67 به دنیا میاد، روی اون استوار کردم. اما آقای محمدیان، تمام واقعیت هایی که توی کتاب ذکر شده، حوادثی که ذکر شده، حتی اسامی که در کتاب آمده به عنوان شخصیت، اینا همه واقعیت داره و عزیزان میتونن وقتی اینها رو در شبکه جهانی اینترنت جستجو میکنن به نقاط جغرافیایی و حتی برهه تاریخی و استنادات و اون هم میرسن. به همین خاطر من تخیل رو در جایی قرار دادم که یک زندگی درام داره برای یک فردی که در اجرای به دنیا آمده، سرزمین اشغالی به دنیا آمده، اتفاق میفته. اما حوادثی واقعیه، یعنی وقتی طرف یک مخاطب داره شرح زندگی شهید شهریاری رو میخونه یا شعبه دیگه هسته ما، متوجه میشه که داره این اتفاق بیخ گوشش میفته، توی تقویمش این رو دیده، سالانه باش تو ایام سالگرد مواجه میشه.
بسیار خوب. کی کتابو منتشر کردی؟ یعنی کی پخش شد کتاب؟
کتاب سال 1399 چاپ اولش اومد بیرون.
خب
ولی فکر میکنم الان از چاپ دهم عبور کرده باشه. انتشارات شهید کاظمی من ندیدم به ویترینش، اما چاپ هفتم هشتم این کتاب رو دیدم توی نمایشگاه عرضه شده. الان فکر می‌کنم چاپ دهمش
بشه. قشنگ خونده شده، چون به نظرم از اون دست کتابایی نیست که مثلا حالا نهادها بخرن و بدن به این و اون بخونن و از این داستانها. یعنی آره، همین رو دارم عرض می‌کنم که کتاب خونده شده و این خیلی مهمه. نقدم گرفتین، سویه نقدها چی بود بیشتر؟
سویه نقدها بیشتر به این برمیگشت که چرا سبک زندگی افرادی که در سرزمین های اشغالی زندگی میکنند رو انقدر واضح به تصویر کشیدیم و آیا این موضوعاتی که شما گفتید اون فضایی که اینها دارن برای تفاوت قائل شدن بین جنسیت دختر و پسر های واقعا انقدر تند و تیزه یا شما به قول معروف فلفلش رو زیاد کردید؟ گفتم نه، اینا من یکی از مراحل پژوهشی این بود که کامنت هایی که ساکنین در سرزمین های اشغالی میخوندن و مطالعه میکردن و پخش میکردن رو در فضای مجازیشون مطالعه میکردن و در کتاب هایی که خودشون تألیف کردن ترجمه شده و آیین تحریف شده و کتاب آسمانی تحریف شده شون اینها متاسفانه وجود داره و به شدت توی این حوزه بین دختر و پسر تفکیک قائلن، تفاوت قائلن، دختر رو براش یک جشن بیشتر نمیگیرن تا چند سالگی بعد از تولدش، اما پسر حدود 20 جشن تولد و جشن ها و مناسک مختلفی داره که برای ولادت یک پسر یک خانواده یهودی الان در سرزمین اشغالی دارن میگیرن.
بسیار خوب.
این سطح فرهنگی بیشتر حوزه نقد دوستانی بود که مطالعه،
اینکه بیشتر نقد اخلاقی محتوایی، حالا نقد جدی در حوزه داستان نویسی هم داشتین؟
نه خدا رو شکر این حوزه مخصوصا اون قسمت آخر کتاب که دیگه به آینده پژوهی هم میرسه نه.
حالا گفتین خدا رو شکر، ممکن اصلا نقدا نقدای مثبتی هم بوده باشه. بله، اگه می بودن بله. بسیار خوب آقا، این یه درخواست از سمت من، یعنی شما میتونید اصلا بگید که من حسالشو ندارم، ما یه زمانی بگیریم از شما مثلا یه چند ثانیه بعد دوباره بیایم بخشایی از کتاب رو بشنویم از زبان شما.
خواهش میکنم. در
الان کتاب مهیاس کنارتون هست دیگه، درسته؟
بله.
خب ما یه فرصت موسیقایی میگیریم، برمیگردیم با شما کتابو بخونیم. با ما همراه باشید.
قربان شما. خدا عقربه‌های ساعت عدد 10:22 شب را نشان می‌دادند. صدای گریه نوزاد تمام سالن را پر کرد. میخائیل روی زانوهایش نشست و کتاب مقدس را به صورت چسباند. سرش را به نشانه شکرگزاری تا سینه پایین آورد. یکی از پرستاران که بسیار محجبه بود از اتاق عمل خارج شد و به میخائیل مژده سلامتی میشل و پدر شدنش را داد و با خوشحالی از او دعوت کرد بفرمایید داخل. جناب میخائیل، همسر و پسرتون منتظر شما هستند. میخائیل که پهنای صورتش از اشک خیس شده بود بلند شد، اشکایش را پاک کرد و از جیب پالاپوش بلندش بطری آب مقدس را خارج کرد. بدون آنکه به پرستار نگاه کند به سمت اتاق عمل حرکت کرد. بالای سر میشل ایستاد، قدردانی از او کرد و قطراتی از آب مقدس را روی پیشانی و سینه میشل چکاند.
بگذار در فلاخنت آتش به جای سنگ، رقص هزار شعله سرکش به جای سنگ، آه اویس های یمن را به چلنه، سوز هزار جان مشوش به جای سنگ. ای کهنه هم نبرد،
ای کهنه هم
سلاح
نبرد،
هم از آن تو،
ای کهنه هم نبرد،
سلاح هم از آن تو، اینک تو و کمانی از آرش به جای سنگ. دستی به معجزه به گریبان بر و برا آتش در این شگفت کشاف کش به جای سنگ ای وارث فلاخن داوود و کوه طور بگذار در فلاخنت آتش به جای سنگ سوگند به آه عمرتان کوتاه است ما سوره فتحیم که برمیگردیم این تازه فقط اول بسم الله است
شعر و صدای شاعران میلاد عرفانپور و محمد مهدی سیار رو شنیدید از شاعران دیگه تقریبا جوان همروزگارم. پرسش ویژه برنامه شرح درد اشتیاق رو بار دیگر براتون میخوانم تا اگر مایل بودید با ما بیشتر همسخن باشید. به نظر شما ادبیات مقاومت چه تأثیری در گسترش فرهنگ مقاومت داره؟ یک، باعث حفظ روحیه مردم کشورهای حوزه مقاومت میشه. دو، تاریخ رو از خطر دستبرد و تحریف حفظ میکنه. و سه، افکار و نگرش های افراد گوناگون رو یا افراد مخالف رو تحت تأثیر قرار میده. برای پاسخ به این پرسش انتخاب یکی از این سه گزینه یا اصلا طرح گزینه دیگر که نظر شماست میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده که با همون همراهی کردید. شنونده ارجمندی با نام مهدی نوروزی برای اون پیامک فرستادن، همینطور آرش مهران نسب و شنونده دیگری فاطمه نصرتی و حمزه احمدی گزینه دوم رو معرفی کردند. دوست دیگری هم گفتند که جواب پرسش 1، 2 و 3 میتونه باشه، اما بیشتر من با 3 هم داستان هستم. گاهی پرسش هایی که در برنامه زنده ققنوس و این روزها در ویژه برنامه شرح درد اشتیاق مطرح میکنیم، پرسش هایی هستن که یک جواب مشخص و روشن دارن و معمولا هم در میان گزینه هایی که طرح میکنیم یکی از اونها پاسخ هستن. پرسش امروز از این دست هست که اصولا باید ببینیم شما با کدامی که از این پاسخ ها هم داستان هستین، چه بسا که اگر یکی رو انتخاب کردید به این معنی نیستش که دو گزینه دیگر ممکنه غلط باشن، یا از میان این گزینه ها اونی که بیشتر اهمیت داره رو مطرح کنید. اگه خودتون نظر دیگری دارید هم با همون در میان بگذارید، همچنان شنونده پاسخ های شما هستید. از یک شنبه به آغاز رویداد تا به دقیقه اکنون و نیز فردا در آدینه به حوالی ساعت 15 تا ساعت 17 کنار شما هستیم با کندوکاوی در ادبیات مقاومت به قلم شاعران و نویسندگان جهان.
ایران یعنی اراده ای پولادین، ایران یعنی وعده صادق، وعده صادق. ملت امام حسین بودن یعنی در دفاع از حق از هیچ قدرتی نهراسی، به خصوص قدرت‌هایی که سال‌هاست پوشالی شدن و قدرت‌هایی که امروز عواقب جنایت‌هاشون رو می‌بینن.
به مسائل غزه و لبنان همچی که عرض کردم انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه، و فقط یک کلمه من عرض بکنم و او این است که در این منطقه ما اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن.
حالا در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصی، نماز جمعه این هفته 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
یکی از نام‌های پرفروغ، درخشان و مانا در حوزه مقاومت نام بلند امام موسی صدر هست که اتفاقا در بین برخی اندیشمندان ما همیشان خیلی خیلی محبوب بودند. حالا اونهایی که به آثار و خود ایشان آشنا هستن می‌دونن اصلا یه چهره و ظاهر خیلی جذاب، حالا میخواستم بگم کاریزماتیک، سعی کردم که از واژه دیگری استفاده کنم، در بیان بسیاری از اصلا نویسندگان ما هم آمده است که ایشان یه حضور خاصی داشتن امام موسی صدر. جالبه، حالا این نکته خیلی ها نمیدونستن، و آن این که امام موسی صدر معلم و مقتدای سید حسن نصرالله هم بودن در روزگار جوانی سید حسن نصرالله. اینم جالبه حالا دانستنش. قرار هست در فرصت پیش رو صدای امام موسی صدر رو بشنویم.
حتما شما میدونید که در سال 1948 که دولت اسرائیل بر زمین فلسطین تأسیس شد، قبل از این تأسیس قراری از سازمان ملل صادر شد که فلسطین رو به دو دولت تقسیم میکرد. تقسیم نامه 1947 معروفه در مجامع بین الملل. این دو دولت، یک دولت اسرائیل و یک دولت فلسطین، پیشبینی کرده بود که اکثریت دولت اسرائیل عرب بودند. منظور این بود که یک دولت عنصری راسیست تشکیل نشه در خاورمیانه، ولی جایی هم باشه برای یهودیای دنیا. اسرائیل بعد از اینکه تشکیل شد با وسایل گوناگونی نه تنها زمین‌های خودش رو که براش از طرف سازمان ملل مقرر شده بود گرفت، بلکه مناطقی از اون دولت فلسطین هم به تصرف درآورد که از جمله منطقه های شمال فلسطین که در مرز جنوب لبنان قرار داره و از جمله یافا و عکا و تل اویو بود که اینها جزء دولت فلسطین، یعنی کشور عربی فلسطین باید می بود، و در حدود 9 دهکده بزرگ هم که مال لبنان بود و جزء جبل عامل حساب می شد بر حسب تاریخ، تربیخا، اونین، قدس، سلحا، این کشور، این شهرها و این دهها رو هم گرفت. و در دو تا از دهکده های شمال فلسطین که یکی دیر یاسین و یکی کفر قاسم بود، مردم عادی رو در میدان شهر جمع کردن و اونها رو به رگبار مسلسل بستن. این کار رو کردن برای خاطر اینکه یک نوع وحشت